ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. همزمان با حضور وزیر خارجه عراق در ایران، وزیر خارجه سوریه نیز وارد تهران شد. بر اساس گزارش سازمان یونیسف، در سال 2014 بیش از 15 میلیون کودک در جهان در معرض خشونت قرار گرفتند. نخست وزیر بریتانیا برای مذاکره درباره مبارزه با گروه دولت خلافت اسلامی به ترکیه می رود. ولید معلم وزیر خارجه سوریه که روز دوشنبه وارد تهران شد، در نشست خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت ایران از تلاش‌های روسیه برای از سر گرفتن گفتگو میان دولت و اپوزیسیون سوریه حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ولید معلم درباره نتایج سفر اخیرش به روسیه گفت در این سفر با وزیر خارجه روسیه توافق شد که برای موفقیت طرح گفتگو میان طرف‌های سوری رایزنی‌های انجام گیرد و ایران نیز از این تلاش‌ها حمایت می‌کند. وزیر خارجه سوریه همچنین گفت روز سه‌شنبه فردا با ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق و با حضور وزیر خارجه ایران مذاکراتی در این زمینه انجام خواهد شد. وزیران خارجه عراق و سوریه هم‌اکنون در تهران به سر می‌برند. سازمان یونیسف، صندوق سازمان ملل برای کمک به کودکان، اعلام کرد در سال 2014 بیش از 15 میلیون کودک در جهان گرفتار خشونت و آوارگی شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، مدیر سازمان یونیسف در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد میگوید در تاریخ اخیر سابقه نداشته است که این تعداد کودک در معرض این چنین خشونت‌های قرار گیرند. بر اساس گزارش یونیسف، بیش از 15 میلیون کودک در درگیری‌های عراق، سوریه، غزه، اوکراین، سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی در معرض این خشونت‌ها قرار گرفتند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه به ترکیه می‌رود تا درباره عملیات ضد تروریستی و مبارزه با داعش با رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه مذاکره کند. جلوگیری از عبور اتباع بریتانیا از خاک ترکیه برای پیوستن به داعش از موضوعاتی ذکر شده است که در این گفتگوها آمده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا ماه گذشته اعلام کرد این کشور با بزرگترین خطر تاریخی علیه امنیت ملیش روبرو شده است. بر اساس این گزارش، حدود نیمی از 500 بریتانیایی که به داعش پیوستند به بریتانیا بازگشتند. خانم فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز برای گفتگو با مقام‌های ترکیه در مورد مبارزه با گروه دولت اسلامی هم‌اکنون در ترکیه به سر می‌برد. اتحادیه اروپا 900 میلیون دلار به کشور میانمار کمک مالی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که برای کمک به توسعه و پیشرفت میانمار ظرف 6 سال آینده 900 میلیون دلار کمک مالی در اختیار این کشور می‌گذارد. حکومت نظامی میانمار از سال 2010 میلادی اصلاحات و گشایشی را در فضای سیاسی این کشور آغاز کرد که موجب پایان یافتن تحریم‌های طولانی مدت آن در سال 2010 شد. در سال 2011 میلادی حکومت نظامی در میانمار رسما پایان یافت و حکومتی نیمه نظامی جایگزین آن شد و به اصلاحات دیگری دست زد. از جمله خانم آنگ سان سوچی، فعال سیاسی و حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، پس از 15 سال حصر خانگی به پارلمان راه یافت. و بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، روز دوشنبه گفت در کاری که توسط بابک زنجانی انجام گرفت 7000 میلیارد تومان پول کشور خورده شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای زنگنه در همایش ملی مبارزه با فساد گفت از سال 1364 تا 1389 حتی یک مورد محموله نفتی نبوده که فروخته شود و پولش به کشور باز نگردد. وی افزود اما در کاری که توسط بابک زنجانی انجام گرفت بیش از 8000 میلیارد تومان از پول کشور خارج شد. همونطور که در اخبار هم شنیدید، ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق که به تهران سفر کرده، در نشست خبری مشترک با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود گفت که سفرش به ایران در راستای گسترش مناسبات دو کشور انجام یافته. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسپور.
ابراهیم جعفری میگوید عراق به همکاری بیشتر با ایران چشم دوخته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر امور خارجه عراق شامگاه یکشنبه در نشست مشترک خبری با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اشاره به شرایط استثنایی عراق گفت امروز همه تشکل‌های عراق علیه داعش و تروریسم گام برمی‌دارند و مرجعیت عراق مردم را برای دوری از فرقه‌گرایی بسیج کرده و همه حول محور نیروهای مسلح و در کنار ارتش تلاش می‌کنند.
جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية ولا تتفتت قابلياتها.
محمد جواد ظریف نیز در این نشست مشترک خبری با بیان اینکه تهران خواهان روابط سالم، مشترک و برادرانه با کل منطقه است، تهدیدات موجود در منطقه را تهدیداتی جمعی خواند، گرچه نسبت به شکلگیری رویکرد و اقداماتی جدید ابراز امیدواری کرد.
من فکر میکنم گرچه دیر ولی بالاخره دوستان ما در منطقه به این نتیجه رسیدند که گروه‌های تکفیری، گروه‌های افراطی خطری است که همه منطقه رو تهدید می‌کنه و امیدواریم که بر اساس این درک جدید و فهم جدید عمل جدیدی رو شکل بدن.
محمد جواد ظریف همچنین بر نقش ایران به عنوان اولین کشور یاری دهنده به عراق در نبرد با داعش که آن را تهدیدی مشترک خواند تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران ابراهیم جعفری را گذشته از وزیر امور خارجه عراق از مهمترین و قویترین رجال سیاسی و مبارزین آزادی عراق خواند و نقش وی را در وحدت جامعه عراق بی‌بدیل توصیف کرد. محمد جواد ظریف با بیان اینکه ایران و عراق دارای چالش‌ها و فرصت‌های مشترک در روابط دوجانبه و منطقه‌ای‌اند نسبت به شکل‌گیری یک اجماع بین‌المللی در برخورد با داعش ابراز خرسندی کرد. وزیر خارجه ایران تصریح کرد که تهران در کنار دولت و مردم عراق و برای پیشرفت عراق ایستاده است و همچنین خاطر نشان نمود که در دیدار با وزیر خارجه عراق مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. خبرگزاری های ایران گزارش دادند محمد جواد ظریف در دیدار با ابراهیم جعفری با اشاره به عزم و اراده جدی ایران و عراق نسبت به توسعه بدون سقف و نامحدود روابط دو کشور تاکید کرده است که ایران همواره آماده گفتگوی راهبردی سازنده با همه کشورهای منطقه است و هیچ محدودیتی برای همکاری با همسایگان و دیگر کشورهای منطقه ندارد. وزیر خارجه ایران همچنین اظهار داشته ایران به دنبال کاهش نگرانی‌ها در منطقه است و اعتقاد راسخ دارد که صلاح ملت‌ها در برخورداری از منطقه‌ای با ثبات و به دور از تشنج و بحران است. ابراهیم جعفری در سفر به تهران گذشته از دیدار و گفتگو با مقامات ایرانی قرار است در اجلاس بین‌المللی جهان علیه خشونت و افراط شرکت کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، اولین کنفرانس بین المللی جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 18 و 19 آذر ماه در تهران برگزار می شود. این کنفرانس در سالگرد تصویب پیشنهاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری برگزار می گردد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50. روند انتشار اظهار نظرهای مختلف از سوی مقام‌های مسئول ایران درباره حمله هوایی این کشور به مواضع گروه داعش ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، یک مقام مطلع در وزارت خارجه اخبار منتشره در این باره را نادرست خوانده. در این باره بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
یک روز پس از انتشار صحبت‌های معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران در روزنامه بریتانیایی گاردین در تایید حمله هوایی ایران به مواضع گروه داعش، یک مقام مطلع وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تکذیب این صحبت‌ها به خبرگزاری ایرنا گفته است که ایران به مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق حمله هوایی نکرده است. این مقام مطلع که نخواسته نامش فاش شود، آنچه اخبار و ادعاهای مبنی بر حمله هوایی ایران به مواضع داعش در عراق خوانده را نادرست دانسته است. این مقام مطلع همچنین در توضیح صحبت‌های اخیر معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه گفته است، معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی در این مورد تأکید کرده است در صورت درخواست دولت عراق، جمهوری اسلامی ایران آمادگی مساعدت و همکاری در هر زمینه‌ای از جمله کمک نظامی به آن کشور را دارد. روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه گزارش داده بود که ابراهیم رحیم‌پور معاون وزارت امور خارجه ایران حمله هواپیماهای جمهوری اسلامی به گروه حکومت اسلامی در عراق را تایید کرده است. معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران به این روزنامه گفته بود که هدف از این حملات به گفته او دفاع از منافع دوستان ما در عراق بوده است. پیشتر نیز خبرگزاری رویترز از قول منبعی ناشناس در دولت حسن روحانی گزارش‌ها درباره حمله ایران به مواضع داعش در عراق را تایید کرده بود. این در حالی بود که پیش از این علی لاریجانی خبر حمله هوایی ایران به مواضع داعش در عراق را رد کرده بود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز از تایید این اقدام ایران در خاک عراق خودداری کرده بود. یک روز پیش از او مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح نیز هر گونه همکاری ایران با ائتلاف به رهبری آمریکا در بمباران مواضع داعش را تکذیب کرده، اما درباره حمله هوایی یکجانبه ایران سخنی نگفته بود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون وقوع چنین حملاتی را تایید کرده و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز از آن استقبال کرده است. رسانه‌های خبری بین‌المللی در روزهای اخیر تصاویری را از جنگنده‌های F-4 در آسمان عراق و در نزدیکی مرز ایران که مشغول بمباران مواضع گروه داعش هستند منتشر کردند.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از همکار ما فریبرز غریب.
کنفدراسیون والیبال آسیا دو میزبانی دیگر را از ایران پس گرفت. سعید درخشنده مسئول رویدادهای بین المللی فدراسیون والیبال ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اظهار تعجب از پس گرفتن میزبانی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا و رقابت‌های زیر 23 ساله‌ها گفته این میزبانی‌ها را از ایران پس گرفتند و در سکوت کشورهای مسلمان به میانمار دادند. پیش از این نیز فدراسیون جهانی والیبال میزبانی رقابت‌های نوجوانان جهان را از ایران پس گرفت و آن را به آرژانتین داد. در پایان رقابت‌های جام جهانی تکواندو که در مکزیک انجام شد، اعضای تیم ملی تکواندوی ایران در سکوی سوم به نشانه اعتراض به کارشکنی میزبان در امر داوری مدال‌های خود را از گردن خارج کردند. تیم تکواندوی ایران یک شنبه شب در مرحله نیمه پایانی طبق برنامه به مصاف مکزیک میزبان رفت و به نوشته خبرگزاری مهر مکزیکی‌ها با تأخیر چند باری مسابقات و اعمال نفوذ داوران باعث شدند تیم ایران بازنده شود و از رسیدن به فینال باز بماند. اعضای تیم ملی تکواندوی ایران در مراسم توزیع مدال‌ها در سکوی سوم بعد از کسب نشانه برنز آن را به نشانه اعتراض از گردن درآوردند. قوه قضایی جمهوری اسلامی در نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان خواستار توقف واگذاری پرسپولیس به بخش خصوصی شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در نامه بازپرس شعبه 15 دادسرای عمومی و انقلاب به وزیر ورزش آمده، با توجه به پرونده‌های مفتوح سال‌های 1390 تا 92 و عدم افشای درآمدها و دارایی‌ها روند واگذاری این باشگاه متوقف گردد. سردار محمد رضا رویانیان از شهریور 1390 تا بهمن 92 مدیریت پرسپولیس را بر عهده داشت. دیشب در فوتبال سری آ ایتالیا هر دو حریف صاحب نام میلانی مقابل حریفان خود تسلیم شدند. آس میلان با یک گل در زمین جنوا مغلوب شد و در مکان هفتم جای گرفت و اینتر در ورزشگاه خانگیش جوزپه میاتسا 1-2 به اودینیزه باخت و به رده 12 سقوط کرد. یوونتوس تیم اول جدول سری آست. و امشب در آخرین بازی هفته 15 لیگ برتر فوتبال انگلیس یک دیدار داغ برای رسیدن به رتبه سوم در برنامه است که طی آن منچستر یونایتد به میهمانی ساوثهامپتون می‌رود. هر کدام از این دو تیم ببرند به رده سوم جدول صعود می‌کنند بعد از چلسی و منچستر سیتی. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگر و اخبار و گزارش‌های بیشتر.